بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب این بحث درباره قرآن بود و اینکه آیا ظواهر قرآن حجتند یا خیر. اولین بحث این بود که قرآن مشتمل است بر مطالب و مضامین بلند و کسی جز اهل بیت علیهم السلام و مخاطب واقعی قرآن، کس دیگر قرآن را نمی فهمد. اولا بحث ما درباره قرآن، قرآن به معنی همین کتابی که در خدمتش هستیم. اگر مثلا در بعضی از کتاب‌ها فرق بین قرآن و فرقان می‌گذارند، یا مثلا بعضی کتاب‌ها فرق می‌گذارند بین کلام خدا و کتاب خدا، و یا فرق می‌گذارند بین کلام نفسی و کلام لفظی، اینجور بحث را نمیخوام وارد بشم. فعلا اونی که محل بحث ماست همین قرآن مجید موجود، این قرآن را داریم بحث میکنیم که آیا این قرآن ظاهر هست یا نیست و ظواهرش حجتند یا خیر. بعضی ها مثلا امام خمینی فرمودن که تا حالا کسی برای قرآن تفسیر ننوشته، هیچ تفسیری برای قرآن تا حالا نوشته نشده. بعضی ها گفتن که قرآن روز قیامت بکر وارد محشر می شود، یعنی اصلا دست به قرآن نخورده. این حرفا درسته، ولی اینا خارج از بحث ماست. این که میگن تا حالا کسی برای قرآن تفسیر ننوشته، یا مثلا قرآن بکر تا روز قیامت باقی میمونه، و اونشم که تا حالا گفتن درباره قرآن، اینا غیر از قرآنه. این حرفا درسته، ولی ضرری به بحث ما نمیزنه. علت این که ضرر نمیزنه اینه که ابن عربی تو کتاب فتوحات یه بحثی داره درباره این که قرآن بدون پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام قابل فهم نیست. تو این بحثی که ابن عربی مطرح میکنه اونجا یه حدیثی رو نقل کرده. این حدیثش حالا با این عبارتی که ابن عربی نقل کرده تو کتابای حدیثی نیست، ولی مضمونش تو روایات فراوان هست. حدیث اینه که لکل آیتن، هر آیه ای از قرآن، ظاهر کل آیت من القرآن ظاهر و باطن و حد و مطلع، که حالا مطلع و بعضی میگن مطلع، ولی مطلع. هر آیه از قرآن یک ظاهر داره، یک باطن داره، یک حد داره و یک مطلع. مطلع که تو روایات امام مجتبی علیه السلام هست و امام مجتبی قیامت رو فرموده مطلع، حول المطلع. این مطلع یعنی آشکار شدن باطن، این معنای مطلع. طبق این حدیث قرآن هر آیش یک ظاهر داره، یک باطن و یک حد و چهارم مطلع. اونی که امام خمینی میگوید تا حالا کسی بر قرآن تفسیر ننوشته یا قرآن روز قیامت بکر وارد میشه، اون مطلع قرآن را میگوید. مطلع قرآن، اون حقیقت قرآن که آشکار بشه، اونو هیچ کس خبر نداره، فقط و فقط خدا میداند. این که آیا پیغمبر اون رو میداند یا نمیداند، اینم حالا یه بحث عرفانیه. پس اون حرف امام درسته، ولی راجع به مطلع. و اما اینکه هر آیه ای یک ظاهر داره، این ظاهر یعنی همون چیزی که کتاب‌های لغت میگویند. هر آیه باطن داره، این باطن یعنی اون چیزی که مفسرین میگویند. هر آیه ای حد داره، این حد یعنی همون چیزی که فقها میگویند. پس اون چیزایی که فقها یا متکلمین یا مثلا مفسرین اینا میگویند، اینا بهش میگوییم حد قرآن. این چیزایی که مفسرین میگویند اینا میگوییم باطن قرآن. اون چیزی هم که کتابای لغت میگویند یا ترجمه های قرآن، اینا میگوییم ظاهر قرآن. این سه تا معنا در طول هم دیگه هستن و چون در طول هم هستن منافاتی ندارد که یه نفر ظاهر را بدونه باطن را ندونه، یا کسی ظاهر و باطن را بداند ولی حد قرآن را ندونه. و بسیاری از فقها و بزرگان ظاهر و باطن و حد قرآن را میدانند، مطلع قرآن را نمیدانند. این نکته اول. نکته دوم اینه که اون تحویل حال میرسم، مربوطه به همون مطلع قرآنه، اون الان میرسم. مطلب دیگر اینه که ببینید قرآن را میشه اینجوری بهش نگاه کنیم. این حدیثی که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که میفرماید تمام قرآن در سوره حمد نهفته است، به همین جهت هم اینو بهش میگوین ام القرآن یا ام الکتاب. تمام سوره حمدم در بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم هم همش در باء بسم الله و باء بسم الله هم همش در نقطه است و نقطه هم منم. از این جور روایات خیلی زیاد داریم درباره این که مثلا میگه که نقطه باء بسم الله، مثلا امیرالمومنین تفسیرشو میفرمود شب تا صبح طول کشید، بعدم حضرت علی به ابن عباس فرمود که بنزه 70 بار شطور کتاب میتونم درباره نقطه باء بسم الله بگویم. از این جور موارد ما هم بلدیم که مثلا فرض کنید یه نقطه رو یا یه حرف قرآن رو، یه حرف نه مثلا یک جمله، یه حرف قرآن و بنزه 70 بار شطور کتاب در شرح و تفسیرش بگوییم، این میشه دا. ولی اینها غیر از این بحث ظواهر قرآنی که ما داریم میگوییم، اینا همه مربوطه به باطن قرآن میشه. یعنی اون حرفا درست، کسی اونها رو بلد باشد یا بلد نباشد ربطی به ظاهر قرآن نداره. ما میخواییم ظواهر قرآن رو بگوییم. ظواهر قرآن فهمیدن که مثلا بگیم ظاهر قرآن چیست، یه شرایطی داره که مثلا من بفهمم این آیه ظاهر در چیه. یکی از شرایط قرآن اینه که آدم اینجور چیزا رو کنار بگذاره که حجاب فهم قرآنه، یعنی خود تجوید یا مثلا قرائات قرآن. مثلا این آیه مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین، یا مثلا صرف و نحو تجزیه و ترکیب یا لغات قرآن یا بحثای تاریخی شأن نزول یا مثلا اسباب نزول. شأن نزول یه چیز، اسباب نزول یه چیز دیگه، یا فضای نزول. اینجور چیزا واقعا حجاب قرآنه. یعنی یکی از راه‌ها برای که یه آدم قرآن رو نفهمه اینه که خوب بیاندازیدش توی این دست اندازهای تجوید. هی این کلمه رو اینجوری بگید، اونجوری بگید، اینجوری درسته، اونجوری غلطه. این خودش یه حجاب قرآنه. یا مثلا فرض همین قرائات یا امثال این چیزایی که خیلی از کتاب‌هایی که برای تفسیر قرآن نوشته شده، اینا نه تنها تفسیر قرآن نیست بلکه مانع فهم قرآن همین است. حتی صرف و نحو باید آدم اینا رو بلد باشه دا. باید تجوید و بلد باشد، قرائات و بلد باشد، صرف و نحو بلد باشد، اما توقف تو اینا حجاب قرآنه. موندن تو ایناها، یعنی آدم همش تو فکر ادبیات باشه یا تو فکر شأن نزول باشه، اینا رو باید بلد باشه و بگذره. این که تو روایات میگوید العلم هو الحجاب الاکبر، یا تو بعضی روایات میفرماید علم توحید حجاب اکبره. این علم حجابه به این معناها که آدم فقط همین مشغول به اینجور چیزا بشود. بین حالا یکی دوتا مثال میزنم که مرادم نگه میخواییم قرآن رو بفهمیم، این چیزا رو بدونیم. ولی حجاب رو میگفتن که میتونه کنار بزنه، هر کس وارد حجاب بشه و کنارش بزنه. اما نمیشه یک کسی بگه چون اینا حجابند پس اینا رو نمیخواییم، چون حجابند پس دیگه صرف و نحو نخونیم یا تجوید نخونیم. این مغالطه سا که کس معمولا درابیش از اینجور مغالطه ها دارند. درابیش تو کتابشون وقتی می نویسند میگن که ائمه فرمودن علم حجابه یا علم حجاب اکبره، پس علم رو بگذار کنار، همون بی سوادی بهتره. این مغالطش اینه که حجاب وقتی پاره می شود که کسی بدون چی حجابه و واردش هم بشه. بلیزا باید اینا رو خوند اما تو اینا نموند. حالا به مثال عرض میکنم، فرض کنید آیه شریف فرمه هو الذی ارسل رسوله، رسوله بالهدى و دین الحق، یا تو تشهد نماز رسول خدا رو میگوییم عبده و رسوله. این که مثلا پیغمبر رو میگوییم که، یا مثلا سبحان الذی اسرا به عبدهی، این عبدهی این ضمیر متصل مجروره دیگه، درست؟ عبدهی ضمیر متصل دیگه. حالا اگر کسی هیه بنویسه، هیه با این هیه چه فرقی میکنه؟ هیه ضمیر منفصله، این هیه ضمیر متصل دیگه. اما تفاوتشون تو نوشتنشونه یا تو گفتنشون؟ تو نوشتن بله، فرقی که تو گفتن که نمیکنه. شون بگوید سبحان الذی اسرا به عبدهی، یا به جای این هی بگذارید هی، عبدهی این هی ضمیر متصل مجرور، یا شما برش دارید ضمیر منفصل بگذارید. یا مثلا تو تشهد عبدهو رسولهو، این هو این هو عبد اضافه شده به هو، این هو میشه ضمیر متصل، درست؟ عبدهو رسولهو ضمیر متصل مجرور مضاف الیه هم هست. حالا اگر که به جای عبدهو این هوی ضمیر متصل مجرور کسی بگه هوه، عبدهو، هوه موقعی که آخرش ساکن میشه میشه چی؟ عبدهو رسول هوه، هوه رو آخرش ساکن بکنی میشه رسولو هو. خب بینه الان چه فرقی هست بین این که این عبد یا رسول اضافه بشه به ضمیر متصل یا به ضمیر منفصل؟ تلفظ که یکیه، تفاوت شو فقط تو نوشتنه، تو گفتن که هیچ فرقی نمیکنه که. خب هو رو میگم آخرش که سبای ساکن باشه دیگه، وقتی وقت میکنی خب هو دیگه، منو میگم عبد هو، عبد هو موقعیه که شما ضمیر متصل میارید. میگم این ضمیر متصل اگر که منفصل بود چه فرقی میکن؟ با وقت بینید و تو قل هو الله احد، قل هو، ای هو هم ضمیر منفصل است. با وقت اینها را اصلا باید بگوییم ضمیرند یا اسم خداند. این عبدو هو رسولو هو این ضمیر متصل، یا هو عبد هو رسول هو، و هو اسم خداست یا ضمیر که به خدا برمیگرده. تو سویوتی میگفت که بلا تقل اندن ندائه یا هو، یعنی یا سر ضمیر در نمیاد، در حالی که تو دعاها و تو تفاسیر میگن که شب جنگ بدر امیر المومنی گفت یا رسول الله من خواب دیدم جبریل به من گفت وقتی جنگ شد بگو که یا هو، یا من لا هو الا هو. پیغمبر فرمود که یا علی علمت الاسم الاعظم. چرا پیغمبر نفرمود اصلا غلطه یا هو، ولا تقول عند النداء یا هو؟ اون مطلعی که میگیم یعنی اینجور چیزای قرآن ها. ببینیم مثلا یه مثال بود، مثال دیگه وقتی میگیم مطلع قرآن که مثلا امام خمینی میگه تا حالا کسی تفسیر بر قرآن اصلا ننوشته، اینم که نوشتن تفسیر نیستن. یه آیه شریفه میفرماید که لیس کمثله شیء، یه آیه میفرماید لیس کمثله شیء، دو تا آیه میفرماید که بلله الامثال العليا، یا آیه می فرماید بله المثل الاعلا، یا آیه می فرماید خدا مثل ندارد، یا آیه می فرماید دارد بله المثل الاعلا، یا اینکه بگوییم اون مثل رو میگوید این مثل را میگوید، بلله الامثال العليا. اینو با هم چه فرقی میکنه؟ که اگر کسی بگوید ان الله ثالث و ثلاثه، این میشه کافر. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه. اگر کسی بگوید هر دوی سومش خداست، این توحیده. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم. اگر بگوید این سه سومش خداست، میشه کفر. اگر بگوید این سه چهارمش خداست، میشه توحید. چه فرقی میکنه؟ اینا رو میگن مطلع قرآن. مطلع قرآن اینجور بحثای درباره قرآن که بخواد از اینجور چیزا از اول تا آخر قرآن پر است، از اول تا آخر قرآن. حالا این خیلی حرف داره دیگه، فقط همین این که میخواستم بگویم. هم این درسته که بگوییم قرآن مطالب بلند داره، مطالب غامض دارد، این درسته. اینم درسته که ما بگوییم ظاهر قرآن قابل فهم هست. هم درسته که بگوییم تا حالا بر قرآن تفسیر نوشته نشده. هم درسته که بگوییم شیعه ها در طول تاریخ 1400 تفسیر بر قرآن نوشتند. این تفاسیری که نوشتن، اگر که شما مثلا همین بحثای لغوی و بحثای ادبی و بحثای تجویدی و تاریخی اینا رو اگر تفسیر میدانید، 1400 تا تفسیر شیعیان نوشتن، سنیام که بیشتر. اگرم که بگوییم اون حقیقت قرآن، باطن قرآن، اون رو بگوییم قرآنه، بر اونم تا حالا هیچکس هیچی ننوشته. اینم نکته دوم. نکته سوم اینه که حالا این ظاهره به معنای ظاهر و باطن و حد، این ستا رو که گفتیم ما میفهمیم، این ستا رو که ما میفهمیم فهممون مختلفه. حالا اینجا یه اشاره بکنم رو همین فهمیدن اینها. این که شنیدید مثلا علامه طباطبایی رضوان الله علیه اومد تفسیر قرآن به قرآن نوشت، تفسیر المیزان رضوان الله علیه، خب حقیقتا در این که تفسیر علامه طباطبایی واقعا یک تفسیر حقیقتا بی نظیریه. یعنی همین الانم با این که بعد از علامه طباطبایی چندین تفسیر دیگر نوشته شده، ولی واقعا تفسیر علامه طباطبایی بی نظیره و هیچ کدام تفاسیر دیگر به این نمیرسه، تو این شکی نیست. ولی اصل تفسیر قرآن به قرآن از قبل از علامه طباطبایی فراوان مطرح بوده، یعنی چیزی نیست که علامه اختراع کرده باشه. دا خیلی از قدیم میگفتن، هزار سال پیش هم میگفتن که بهترین تفسیر قرآن اینه که تفسیر قرآن به قرآن باشه. پس اصل این که تفسیر قرآن به قرآن بهترین تفسیره، این حرف سابقه داریه، مال علامه طباطبایی نیست. سنی ها فراوان کتاب دارن، اصلا اسم کتاب فراوان دارن، تفسیر قرآن به قرآن، مثل اینجوری خیلی قبل از علامه طباطبایی. و حتی اینجوری هم زیاده، گاهی یه آیه ای رو که مثلا تو تفسیر المیزان میبینی تفسیر کرده و هیچ آیه ای شاهدش نیاورده، اینقدر میشه تو تفاسیر دیگر پیدا کنید که زیل همون آیه چقدر آیه دیگر می آورن. اینجوری هم خیلی هستا. حالا شاید شبای بعد نمونه هاشو بگم. علامه طباطبایی اول یه تفسیری نوشت، البیان، که تازم چاپ شده، 6-7 جلده. اون تفسیر اومده قرآن را بر اساس روایات تفسیر کرده. بعد اون تفسیر رو که نوشت تصمیمش عوض شد و المیزان رو شروع کرد به نوشتن. و این که حالا چرا و انگیزش از نوشتن المیزان چه بود، اونام حالا شاید بعدی وقت توضیح بدم. علامه شروع کرد به نوشتن تفسیر قرآن به قرآن، جدای از کار علامه. تو این حال خیلی بحث خیلی داره دار که آیا واقعا علامه طباطبایی با توجه به روایات قرآن رو داره تفسیر میکنه یا بدون روایات. آخر هر بحثی معمولا میگه بحثون رواییون، یه چند جایی هم بحثون رواییون نداره. آیا اول میخواد قرآن رو تفسیر کنه بعد به روایات بپردازه، یا اینکه نه اول روایات رو مطالعه کرده، با مطالعه روایات قرآن رو تفسیر کرده بعدم به روایات پرداخته. اینا حالا جای بس خیلی داره، فعلا بس ما حالا علامه طباطبایی نیست، ولی با این حرف اینو میخوام بگویم، اون چیزی که تو ذهن مسلمان ها بوده در طول تاریخ، چه شیعه و چه سنی بدون تفاوت، این که می گفتن بهترین تفسیر قرآن تفسیر معصوره، معصور از همون اثر، تفسیر اثری یعنی تفسیر نقلی، این بهترین تفسیره. حالا تفسیر معصور انواع و اقسامی داره، یکیش تفسیر قرآن به قرآنه، یکیش تفسیر قرآن به کلام پیغمبر خدا، یکی تفسیر قرآن به کلام اهل بیت علیهم السلام، یکی تفسیر به کلام صحابه و یکی هم تفسیر به کلام تابعین. اینا همه رو بهشون میگن تفسیر معصور، تفسیر اثری. در طول تاریخ مسلمان‌ها این روش بهترین روش تفسیر میدانستند. فراوانم هست که تفسیر را تعبیل می نامیدند، با اینکه تفسیر و تعبیل را جلسه قبلی گفتم دو چیزه ها، گفتم فرق بین تفسیر و تعبیل چیه. ولی مثلا ببینید طبری یه تفسیر داره، سنی ها میگن که مثلا ما شیعه ها چطور میگیم المیزان بهترین تفسیر در طول تاریخ، سنی ها میگن بهترین تفسیر قرآن تفسیر طبریه. تفسیر طبری، طبری حدود از سال 310 وفاتشه. طبری اسم تفسیرش اینه، جامع البیان عن تأویل آیه القرآن. آیه جمع آیه، جمع آیه میشه آیه، و اسم کتاب گذاشته جامع البیان عن تأویل آیه القرآن. این چه تأویل یعنی چی؟ این تفسیر، این معنیش اینه که یعنی تو ذهن طبری این بوده که تفسیر با تأویل یه چیزه، و تفسیر طبری رو برخلاف این که همه میگوین تفسیر روایی است، چون همش روایت دیگه، کل این کتاب 30 جلد تفسیر روایه، ولی تفسیر طبری رو میشه بگویی تفسیر اجتهادیه. علت این که تفسیر اجتهادیه اینه که همین که یه مفسر میبینه چند تا روایت داریم، این روایت رو انتخاب میکنه نه اون روایت رو. این که یه روایت رو انتخاب میکنه ذیل آیه میآورد، اون روایت رو نمیآورد، خودش اجتهاده. بلذا تفسیر طبری این نوعی تفسیر اجتهادیه. یا مثلا چند تا روایت میاره، بعد خودش میگه این روایت رو قبول دارم، اون روایت رو قبول ندارم، این میشه اجتهاد. ولی به هر حال، حالا اینا خیلی حرف داره دار، تفسیرهای شیعه مثلا، فرسونی تفسیر مثلا فرات کوفی، تفسیر عیاشی، تفسیر مثلا قمی، تفسیر ابن ابوالجارود، اینا هر کدام یه سبکی داره دار. ولی تمام این تفاسیر اینو پذیرفتند که قرآن را وقتی میشود تفسیر کرد که به کلمات پیامبر، صحابه، ائمه اطهار علیهم السلام توجه داشته باشی. حالا این حرف تفسیری را به زبان فقه و اصول اگه بخوایم بگیم اینجوری باید بگوییم: اگر یک آیه ای رو ائمه علیهم السلام تفسیر کرده باشند با توجه به اون روایت، ظاهر این آیه حجت می شود. به عبارت دیگه این روایت میشه قرینه بر این آیه، هر جور تفسیر کرده باشن، البته به شرط اینکه روایتش درست باشه، صحیح باشه. و اگر در جایی ائمه علیهم السلام آیه ای رو تفسیر نکرده باشند، اینجا میتونیم بگوییم ظاهر آیه حجت است برای ما، از باب این که اول باید عام قرآن را در مزان خودش فحص از مخصص بکنیم. اگر فحص کردیم و مأیوس شدیم از پیدا کردن مخصص، اون موقع اون ظاهر یا اون عام حجته. به عبارت دیگه قرآن را همین جوری باید بگوییم حجت نیست و مجمله. علت مجمل بودنش اینه که این روایات قرائن آیاتند و قرآن بی روایت حجت نیست، روایت هم بدون قرآن حجت نیست، یعنی دوتاش با هم باید باشه. اگر یک آیه ای رو ذیلش روایت پیدا کردیم، حالا این آیه با قرینش با هم حجت میشه. اگر یک آیه ای رو گشتیم تو روایات و هیچی پیدا نکردیم، بعد از یأس از مخصص و یأس از قرینه آیه می شود حجت. بلی ابتداءً خود قرآن با قطع نظر از روایات مثل اینه که آدم عام را بدون پس از مخصص بخواد عمل کنه، حجت نیست. اینم بیان فقه اصولیش. این حالا تا اینجا، انشاءالله بقیه شو پر بشه.